بفرمایید.
خواهیم توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش
بیان اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستیم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی. بدون خط خوردگی.
با نام خدا، سلام و شب بخیر به شما همراهان شبکه رادیویی گفتگو. خوش آمدید به برنامه امشب بدون خط خوردگی. من محمد رضا عسکری هستم. و اما پل‌های ارتباطی ما با شما مخاطبان رادیو گفتگو 301035 سامانه پیامکی ما از طریق سامانه 162 رواتومی رسانه ملی هم میتونید با ما در ارتباط باشید. با دریافت و نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی گوشی تلفن همراه خودتون میتونید برنامه‌های رادیو گفتگو رو هم از این طریق بشنوید. و ما نگاهی خواهیم داشت به سرفصل‌های گفتگوی برنامه امشب بدون خط خوردگی. در پرونده هفته به روش‌های تقابل با دشمن در برهه کنونی می‌پردازیم. سرنوشت بودجه 1400 در مجلس، اعتراف وزیر خارجه امریکا به شکست فشار حداکثری علیه ایران، چرایی دسترد انصارالله یمن به امریکا، پشت پرده گسیل کردن روزانه داعش به حرین سرزمینی عراق و بررسی شیوه های تعیین هیئت نظارت بر انتخابات در شورای نگهبان. ساعت 19:03 است. دعوت میکنم اولین بخش گفتگوی برنامه امشب رو بشنوید.
ایران بدون خط خوردگی.
خب همراهان ارجمند شبکه رادیویی گفتگو و برنامه بدون خط خوردگی، در اولین بخش گفتگوی و در پرونده هفته که انشالله در شبهای آتی هم بهش خواهیم پرداخت، در خصوص روش‌های تقابل با دشمن در برهه کنونی می‌خوایم صحبت بکنیم با توجه به فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی در ارتباط تصویری در سال روز قیام تاریخی 29 بهمن مردم تبریز. سردار جوانی، معاون محترم سیاسی سپاه، در این بخش با ما همراه هستند. سردار جوانی سلام بر شما، شبتون بخیر.
عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای عسکری و همچنین عرض سلام و ادب و وقت بخیر دارم خدمت شنوندگان خوب برنامه رادیو گفتگو، در خدمت شما هستم.
متشکرم جناب جوانی. خب در صحبت‌های در واقع رهبر معظم انقلاب اسلامی در سال روز قیام تاریخی 29 بهمن مردم تبریز، معظم الله تاکید داشتن بر در واقع توجه جدی به در واقع ریشه های دشمنی به هر حال نظام سلطه و تأکید معظم الله این بود که حتما باید به هر حال ملت ایران هویت خودشون رو مستحکم کنند و شخصیت و هویت عناصر هویتی خودشون رو تقویت بکنن. با توجه به این نکاتی که در صحبت‌های رهبر انقلاب بوده، از نگاه شما در شرایط کنونی با چه شیوه هایی می شود با دشمن مقابله کرد؟
من بسم الله الرحمن الرحیم. خب یه واقعیتی وجود داره و اون همین که ملت ایران و کشور ایران به دلایل مختلف دشمنان بزرگ و سخت‌وقتی رو داره و دشمن امروز ما هم نظام سلطه با محوریت امریکا هست و هدف نهایی این دشمن همینه که بتوانه با استفاده از شیوه ها و روش های مختلف اون سلطه ای رو که در گذشته بر کشور ایران داشت اون سلطه رو بازیابی بکنه.
بله.
حالا دلایل مختلفی داره، از جمله شاید مهمترین دلیلش این باشه که خب به هر حال امریکایی ها با صراحت سیاست های خودشون رو اعلان کردن که به دنبال مدیریت جهانی هستن، رهبر جهان میخوان باشن و این چیزی نیست که حالا ما بگیم یک توهمه یا یک تئوری توته است، اون چیزیه که خود آمریکایی ها قبل از فروپاشی نظام دو قطبی میگفتن و بعد از فروپاشی نظام دو قطبی هم بوش پدر در کنگره وقتی که بحث نظم نوین جهانی رو مطرح کرد با صراحت اعلام کرد که نظم نوین جهانی یعنی 100 سال حداقل رهبری امریکا بر جهان.
بله.
غرب آسیا و مشخصا کشور ما ایران به دلیل موقعیت ژئوپلیتیکی که داره مهمترین جاییه که امریکایی‌ها برآوردشونه که اگه بخوان بر جهان مسلط باشن باید این ابتدا از خاورمیانه و غرب آسیا شروع بکنن و برای اینکه در منطقه تسلط پیدا بکنن باید بر ایران مسلط بشن. این 7000 میلیارد دلاری که 7 تریلیون دلاری که ترامپ مطرح کرد ما در منطقه خرج کردیم از زمان لشکرکشی به عراق و افغانستان و راه اندازی این جنگ‌های نیابتی همش عمدتاً به این خط میشه که آمریکایی‌ها می‌خوان در منطقه تسلط انحصاری رو داشته باشن. فلذا اگر ما این بحث رو مفروض در نظر بگیریم، یه فرض قطعی که ملت ایران و کشور ایران دشمنان سرسخت رو داره و هدفشون هم این هدف هست، حالا باید ببینیم که چگونه باید ما با این دشمن مقابله بکنیم. در فرمایشات مقام معظم رهبری در طول سالهای گذشته به ویژه در فرمایشاتی که شما هم به خوبی اشاره فرمودید در روز 29 بهمن امسال در جمع مردم تبریز و همچنین در روز 19 بهمن در دیدار با فرماندهان نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی نکاتی رو مطرح فرمودن در حوزه چگونگی مواجهه با دشمن که سرفصل ها رو میشه از اون فرمایشات حضرت آقا در آورد.
بله.
شاید مهمترین نکتش که ما باید بهش توجه بکنیم اینه که در داخل کشور ما از مسئولین عالی رتبه گرفته تا احزاب، گروه ها، جریان های سیاسی، اصحاب رسانه، نخبگان، رسانه ملی تا بیان لایه های مختلف و اقشار گوناگون مردم ما یک محاسبه دقیقی رو از دشمن داشته باشیم، محاسبه دقیقی رو از خود داشته باشیم و دچار اشتباه محاسباتی نشویم. چون بعضن برخی از مواقع میبینیم که حالا گروه های افرادی بعضن مسئولینی با یک نوع اشتباه محاسباتی روش های نامناسبی رو حتی پیشنهاد میدن و توصیه میکنن که مثلا ما اینگونه اینجا این کار رو انجام بدیم. دشمن ما به هر حال 42 ساله که با ما داره مقابله میکنه و در این 42 ساله همین که ما امروز به عنوان یک قدرت در منطقه شناخته میشیم و تو حوزه‌های راهبردی پیشرفت‌هایی رو داشتیم، این نشون میده که این دشمن ناتوانه و ملت ایران توانایی ها و قابلیت هایی رو داره که این تاکیدات اخیر مقام معظم رهبری.
بله.
به همین برمیگرده که در این جنگ شناختی و این امپراتوری رسانه‌ای که دشمن داره مبادا ما دچار نوعی غفلت بشیم و دچار اشتباه محاسباتی بشیم، نه دشمن رو بزرگتر از اون چیزی که هست ببینیم نه کوچکتر و نه خودمون رو دچار اشتباه بشیم. ما به هر حال یک توانمندی هایی رو داریم، دشمن هم یک توانمندی هایی رو داره. بعد وقتی که ما این توانمندی ها رو ببینیم از اون طرف هم سیاست های دشمن، اهداف دشمن، راهبرد های دشمن و اینکه حالا خب چگونه باید مقابله بکنیم که خب حضرت آقا فرمودن امروز دشمنی که در مقابل ما قرار داره یک دشمن در حال افول، دچار فرسایش شده، نیروهای خودش دچار فرسایش شدن، در داخل دچار یک نوع به هم ریختگی شده. اون وضعیتی رو که خب در طی چندین ماه گذشته تو آمریکا دیدیم، ولی از این طرف در داخل کشور خب ما این پیشینه و سابقه رو پشت سر داریم که اولا یک زمانی کشور ما در چنگ آمریکا بود و با انقلاب اسلامی ملت ایران خودش رو و کشور رو از دهان آمریکا که یک گرگ بود خارج کرد، استقلال پیدا کرد. بله. و روی پای خود ایستاده. حالا با این نگاه مقام معظم رهبر می‌فرمایند که در برابر این دشمن با یه محاسبه دقیق مبتنی بر هوشمندی ما باید تولید قدرت بکنیم، اونم تو همه حوزه‌ها، یعنی نه صرفا نظامی. گرچه در 19 بهمن تاکیدشون بر قدرت نظامی و تاکید بر مؤلفه‌های قدرت نظامی، اما در طول سال‌های مختلف حضرت آقا بیانشون اینه که با هوشیاری مسئولین، انسجام و وحدت در داخل، توکل بر خدا و تکیه بر قدرت ایمان و معنویت و تولید قدرت، ما میتوانیم همه موانعی رو که دشمن میخواد سر راه بگذاره رو یکی پس از دیگری برداریم و مبادا که مرعوب دشمن و ترپنهای دشمن بشیم و خداوند وعده نصرت و پیروزی رو به ما داده.
درسته. خیلی متشکرم جناب جوانی عزیز به خاطر حضورتون و توضیحات ارزشمندتون در این بخش گفتگویی. با شما خداحافظی میکنم.
متشکرم. شب شما بخیر.
شب شما هم بخیر باشه.
خدا نگهدار.
از آن شنونده نگاهی داشتیم به سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی در 29 بهمن مصادف با قیام تاریخی مردم تبریز. سردار جوانی معاون محترم سیاسی سپاه در این بخش با ما همراه بود. اینجا تهران جامع جم استودیو پخش رادیو گفتگو، برنامه بدون خط خوردگی.
دنیا بدون خط خوردگی.
آنتونی بلینکن وزیر خارجه امریکا با بیان اینکه سیاست فشار حداکثری علیه ایران شکست خورده، بار دیگر تاکید کرد اگر تهران به اجرای کامل تعهداتش به برجام بازگردد، واشنگتن نیز همچنین کار مشابهی را انجام خواهد داد. این موضوع بیشتر بررسی می‌کنیم. آقای دکتر محمود دهقانی، کارشناس مسائل بین‌الملل، در این بخش با ما همراه هستند. آقای دکتر دهقانی سلام، بر شما شبتون بخیر.
سلام خدمت شما عرض میکنم و شنوندگان عزیزتون. من دهقان هستم.
آقای دکتر دهقان ممنونم از اصلاحتون. آقای دکتر دهقان، از نگاه شما صحبت‌هایی که وزیر خارجه جدید امریکا در دولت بایدن در مورد شکست فشار حداکثری علیه ایران مطرح میکنه، ناظر به چه ملاحظاتیه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با خروج آمریکا از برجام و فشاری که آقای ترامپ و در حقیقت اطرافیان او ایجاد میکردن براش، جوی که چون خودش که در مسائل سیاسی و اجرایی تجربه‌ای نداشت، به مسیر روی کار اومد، براش جوی که از طریق حکام مرتجع عرب منطقه و از طریق نتانیاهو به طور مشخص ایجاد میکردن که آمریکا از برجام بهره‌های زیاد، یعنی در حقیقت ایران از برجام بهره‌های زیادی برده و آمریکا نتونسته این بهره‌ها رو ببره، که این ورد زبان ترامپ بود که میگفت همیشه ایران در این قرارداد برد و ما باختیم. به هر حال با این جهت ایشون خارج شد و فکر کردن که حالا اون تصوری که فشار اقتصادی میتونه، فشار اقتصادی ایران رو به مذاکره برای برجام آورد در سال 91 و دوباره فشار اقتصادی میتونه زیادی خواهی دیگری برای اینها ایجاد بکنه، یک ابرقدرت و یک عضو دائم شورای امنیت که مسئولیت امنیت بین المللی به اصطلاح به عهده اون در این نظام ناعادلانه واگذار شده، از یک قرارداد با اکثریت مطلق تصویب شده در شورای امنیت سازمان ملل متحد یعنی 1931 خارج شد، 1932 خارج شد و علیه اون شروع به فعالیت کرد. و نکته جالب این بود که نه تنها خودش خارج شد، بلکه اون کشورهایی که وفادار بودن رو مورد تهدید قرار داد و مورد تنبیه قرار داد و این در نظام بین الملل یک حدیده بود. به هر حال استراتژی ترامپ و گروه تندروان در آمریکا این بود که از طریق فشار حداکثری بتونن ایران رو پای میز مذاکره بکشن و به اصطلاح به قول خودشون برجامی فراتر از این برجام رو بتونن به ایران تحمیل بکنن. به طور طبیعی کشور ایران کشوری نیست که بخواد تحت این فشارها تسلیم بشه. اگر میخواست بشه اصلا انقلاب نمیشد.
بله.
زمان پیروزی انقلاب مشخص بود که استراتژی اصلی نظام جمهوری اسلامی به اصطلاح نه به فشارهای قدرت‌های شرقی غربی بود که خب 57 رو دیدید، بعدم داستان کودتا، داستان تبعث، داستان جنگ تحمیلی و 8 سال جنگ تحمیلی و بعدم تحریم‌هایی که همزمان با جنگ اجرا می‌شد و اینکه بیش از 10 کشور جهان مستقیم در جنگ با ایران دخیل بودند به اضافه اینکه اگه با حامیانش در نظر بگیریم، خب مشخص بود بنیه و خط مشی اصلی این انقلاب
بله
نگفتن به زور است. به همین دلیل نظام علارغم اینکه در یک شرایطی قرار داشت که خب به هر حال هنوز نتونسته بود از باز شدن ارتباطات با جهان بهره‌ای ببره، مجدد بسته شد و بسیار هم بسته شد. و درست میگفتن این رو که فشار حد اکثری یعنی حتی کوچکترین روزنه ای، فکر کنید در حد این که بتونه هواپیمای مثلا قطر از آسمان ایران عبور بکنه و مثلا در سال نمیدونم 200 میلیون دلار مثلا درآمدی در این حد رو اینا ارتباطات چقدر کرد. خب نتیجه چی بود؟ فکر کردن که ایران تسلیم میشه. اتفاقا با این که ایران بحران‌های داخلی اقتصادی از طریق خب بالاخره بعضی از سوء استفاده‌ها بود، ولی نظام در این دوران تونست این رو تحمل بکنه و تونست خودش رو بازسازی بکنه و اولین بار هست بعد از سال 1300 و بعد از کودتای 28 مرداد، یعنی قبل از کودتای 28 مرداد و در دوران در حقیقت 1330-1331-1332 اولین بار است که ما ببینیم در یک برنامه سالیانه بودجه بر اساس عدم اتکا به نفت ریخته شده و این بر اونا خیلی گران تمام شد. ایران نه تنها تعهدات خودش رو از برجام خارج نشد، تعهدات فرا برجامی رو آرام آرام لغو کرد، در حوزه انرژی هسته‌ای تونست پیشرفت‌های خودش رو انجام بده.
بله.
و در حوزه اقتصاد تونست آرام آرام اولین برنامه‌های بدون نفت خودش رو تدوین بکنه. با اونا می‌دونستن این یعنی الگو برای کشورهای جهان که می‌توان مقابل فشار همه جانبه یک قدرت بزرگ و فشار بین‌المللی ایستاد و دوباره در این حوزه اقتصادی علاوه بر حوزه‌های نظامی و سیاسی هم الگو شد.
آقای دکتر دهقان، از نگاه شما با توجه به اینکه خب هم در صحبت‌های جو بایدن در فضای تبلیغات انتخابات، هم دیروز پیروز هم یه خبری منتشر شد که ظاهراً آمریکایی‌ها درخواستشون به شورای امنیت که در دوره ترامپ انجام شده بود برای فعالسازی مکانیسم ماشه رو پس گرفتن، الان صحبت‌های آنتونی بلینکن هم نشون میده که اونها ظاهراً قصد دارن به برجام برگردن. خب جمهوری اسلامی هم اعلام کرد که بازگشت امریکا به برجام باید با لغو همه تحریم ها همراه باشه و به حال ایران هم در اون زمان میتونه که به تعهدات خودش برگرده و اون فرایند کاهش تعهدات رو تعلیقش بکنه. از نگاه شما با توجه به فرصت محدودی هم که امریکایی‌ها دارن، اگه اشتباه نکنم تا سوم اسفند طبق مصوبه مجلس فرصت دارن، به نظر شما برخورد کاخ سفید در دوره بایدن با موضوع برجام چه خواهد بود؟ خواهش می‌کنم کوتاه بفرمایید.
ببینید از نکات طنز رفتارهای دو نابخردانه و نامتعادل دولت ترامپ این بود که از برجام خارج شد و بعد دوباره عملیات ماشه رو در شورای امنیت مطرح کرد که فقط طبق قرار 23 قطعنامه 23-31 فقط و فقط 5 عضوی که در حقیقت برجام رو امضا کردن به شرط بودن در داخل برجام میتونن از شورای امنیت برن درخواست عملیات ماشه کنن یا رول بک، که البته لازمش اینی که بیان تخلفات ایران رو که از قرارداد هست به طور مشخص در کمیته کارشناسی تصویب کنن، بره به جلسه وزرا و اگر در اونجا اون عذرخواهی نشود بعد بره شورای امنیت برای عملیات رول بک. اما اینا از برجام خارج شدن، درخواست رول بک هم کردن. خب طبیعی بود که دیگه اینقدر خطای بزرگ رو نمیتونستن بقیه بپذیرن، اینکه اصلا در شورای امنیت رأی نیاورد.
درسته.
خب یه عملا از حیز انتفاع افتاده بود. حالا اینکه پس بگیرن یا نگیرن، وقتی یک پیشنهادی رأی نمیاره خود به خود ابطال. البته اینا میخواستن این رو به عنوان یک امتیاز اولیه مطرح کنن برای خودشون. آمریکایی اگه رأی آورده بود که دیگه نمیومدن اینجوری برخورد.
بله.
بنابراین من اعتقادم اینه که اون استراتژی جمهوری اسلامی استراتژی درستیه که ما تمام تعهدات فوق برجامی رو از جمله تعلیق عضویت داوطلبانه در خدمت شما
پروتکل الحاقی
میتونیم، پروتکل رو میتونیم ملغاش کنیم، هیچ لطمی، یعنی ما برجام رو هم نقض نه 23-31 هم لغو نکردیم، نقض نکردیم که بتونن از رولبک استفاده کنن. یک تعهد خارج از تعهداتمون بوده که داوطلبانه پذیرفتیم، حالا نمیخوام بپذیریم. اونا میدونن که اگه این اتفاق بیفته بعد میافتن دنبال داستانهایی که حالا چرا ایران داره این کار انجام میده، نمیدونم مخفی کاری کنه، الان که دبیر کل اومده دارن مطرح میکنن. در یکی دو جای از مسائل ایران آثار غنی‌ساز خوب بر ایران رو بلد انجام داده، 3.5%، 5.5%، تا 20%ش هم انجام داده. این تکنولوژی در ایران بومی شده، به عنوان یکی از کشورهای دارای دانش هسته‌ای در جهان پذیرفته شده. حالا این جار و جنجال ها بیشتر رسانه‌ای است، نباید بهش توجه کرد. به نظر من الان اروپا و آمریکا میدونن که دارن به دقایق آخر نزدیک میشن. اگر ایران از این پروتکل خارج بشه، برگشتش مجدد ایران باز امتیاز خواهد داد و نمیخوان این اتفاق بیفته. برای اینکه دبیر کل سراسیمه راهی تهران کردن و به نظر من تهران هم الان رهبران جمهوری اسلامی هم به درستی در مقابل این زیاده خواهی ها وایستادن و میگن که ما که نبودیم خارج شدیم، هر که خارج شده به تعدادش عمل نکرده به تعدادش عمل بکنه و بعد ایران برد.
بله خیلی متشکرم آقای دکتر دهقان از حضورتون در این گفتگوی تلفنی با شما. خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون. از آن شنونده نگاهی داشتیم به اعتراف وزیر خارجه آمریکا به شکست فشار حداکثری کاخ سفید علیه ایران. آقای دکتر محمود دهقان کارشناس مسئله بین‌الملل در این بخش گفتگوی با ما همراه بودن. خب همراهان ارجمند شبکه رادیویی گفتگو، 19:23 است. دعوت میکنم بخش دیگری از گفتگوهای برنامه امشب رو بشنویم.
دنیا بدون
کمیسیون امنیتی و دفاعی پارلمان عراق از در اختیار داشتن فایل ویدیویی خبر داده که در اون انتقال تروریست های داعش توسط بالگرد های امریکایی به خاک عراق انجام میشه. این موضوع رو بیشتر بررسی میکنیم. آقای سبحان محقق از کارشناسان مسائل غرب آسیا در این بخش با ما همراه هستن. جناب محقق سلام بر شما، شبتون بخیر.
سلام
علیکم آقای عسکری، شب بخیر و خدمت شنوندگان هم سلام عرض می‌کنم.
متشکرم. آقای محقق، از نگاه شما اهدافی که مترتب هست بر سیاست امریکایی‌ها بر به هر حال انتقال تروریست‌های داعش به خاک عراق مترتب هست بر چه در واقع سیاست‌های منطقه‌ای امریکا؟
بله، همونطور که اشاره فرمودید، طی یکی دو هفته اخیر منابع متعدد عراقی،
بله،
یعنی چه علمای عراق، چه کارشناسان، چه شاهدان عینی، همین موردی که فرمودید از طریق بالگردها، از طریق حتی خودروهای نظامی، خیلی از عناصر داعش رو وارد عراق کرده آمریکا. یعنی همین خودروهای نظامی آمریکا که وارد عراق میشن، اینا بازرسی نمیشن و راحت میتونن این کارو بکنن، چه زمینی چه هوایی. حالا اینی که فرمودید کاملا صحت داره. البته نواقه نمونه که انتقال داعش و به اصطلاح سازماندهی مجدد داعش کاریه که حدود 3-4 ماه شروع شده، در سوریه هم شروع شده و الان ما اثرات شد تو عراق میبینیم. مصادیق بس به هر حال گویاست، حتی در یمن هم الان که جنگ شدیدی در منطقه معرب، اگه شنیده باشید، شهر معرب رو الان میخوان نیروهای انقلابی یمن بگیرن، داعش اعلان کرده، علمن اعلان کرده که با نیروهای انصارالله میجنگه. یعنی به عبارت دیگه در کنار نیروهای سعودی علیه نیروهای ملی یمن وارد جنگ شده. اینا دیگه مصادیقیه که ما میبینیم. اما اینکه اشاره فرمودید چرا به اصطلاح هدف چیه، چرا وارد این فاز شده، خدمت نزدش که این که داعش دوباره در حال جان گرفتنه، دو تا دلیل میتونه داشته باشه. یکی به آمریکا برمیگرده، تحولات آمریکا و انتخابهایی که آمریکا در عراق و منطقه داره. این انتخابها هرچه زمان میگذره کمتر و کمتر میشه،
بله،
و باعث میشه که آمریکا باز برگرده به همون داعش. یعنی راههای دیگه مثلا فرض کنید اعتراضات خیابانی و یا کارهای دیگه، عوامل نفوذی سیاسی اینا، میبینه که راه ها بسته است و باز به داعش برمیگرده. ابزار دیگری برای ماندن در عراق نداره.
درسته.
این در ارتباط با آمریکا هستش. در ارتباط با عربستان هم باید بگیم که الان عربستان تو تنگنای شدیدیه. یعنی در ارتباط جنگ یمن عربستان تحت فشاره از سوی افکار بین المللی و تجارب سالهای اخیر نشون داده هر وقت عربستان تحت فشار شدید قرار بگیره، نیروهای مثل القاعده، مثل داعش، اینا رو وارد میدان میکنه. یعنی که نیروهای داعش الان تو یمن در کنار نیروهای سعودی میجنگن، دلیلش این میتونه باشه.
درسته. جناب محقق، از نگاه شما با توجه به به حال مصوبه‌ای که پارلمان عراق داره در خصوص خروج نیروهای امریکایی از عراق و با توجه به اینکه به هر حال هم برای مردم و هم برای دستگاه‌های حکومتی این کشور هم محرز شده که امریکایی‌ها یک نقش مخرب و بی‌ثبات کننده در عراق دارن، به نظر شما این مطالبه چه فرجامی پیدا می‌کنه، بحث خروج نیروهای امریکایی از عراق؟
بله، خدمت شما، میشه من البته یه نگاهی هم به پیامدهای حضور داعش بندازم خیلی سریع، بعد به اون مسئله میپردازم. داعش الان با فقر سازماندهی مجدد روبروه در عراق و خوشبختانه نیرو کم داره و نمیتونه از جامعه عراقی نیرو استخراج کنه. بس و البته از اون ور ما وحدت نیروهای مسلح عراقی رو داریم. روی این حساب داعش میتونه از این به بعد حرکات ایزایی در عراق انجام بده، مثلا فرض کنیم چند تا بمب جایی منفجر کنه، ولی نمیتونه جایی رو اشغال کنه. در ارتباط با ماندن آمریکا در عراق، خب آمریکا اصلا کلا روشش اینه،
بله،
در جایی که هست سعی میکنه از نیروهای بومی برای خودش پیرو و طرفدار بسازه و این طرفداران میتونن، خب بخششون این واقعیت رو باید در نظر داشته، بخش بسیار اندکی از بسیار جامعه عراقی شاید گرایش به غرب و آمریکا داشته باشن. در میان سیاستمداران شاید بحث تحتیمی باشه و بعضی از سیاستمداران بحث اونام خیلی ناچیز. و اینها در واقع مثلا فرض کنید در ماجرای اخیر که حمله شده بود به پایگاه نظامیان آمریکایی در اربیل، یک از این سیاستمداران به شدت عصبانی شده بود، یعنی اسمش رو نمیبرم، یعنی موقعی که به پایگاه آمریکایی حمله شد این آقا به شدت عصبانی شد.